رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبلى نبي عليه السلام. واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فرض به رائدا وإلى النجاة غائدا، فإني لم أولك نصيحة وإنك لم تبلغ في النظر بنفسك، وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. در جلسه پیشین از هدایت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه این گونه دریافت کردیم که انسان در آغاز یک تندیس بود، خاکی بود، شسته شد، تبدیل به گل شد، نابرخوردار از علم بود و بعدها بخش‌هایی از کیمیای علم در اختیار او قرار داده شد و تبدیل شد به همین گوهری که در عالم هستی ظهور داره و محقق شد. اما نکته مهم اینجاست که در گذر روزگاران هیچگاه علم و دانستنی های اولاد آدم نسبت به مجهولات و نادانسته های او قابل مقایسه نبود. الان هم نیست، بعدا هم تا زمانی که علمش در اختیار خداست نخواهد بود. در مکتب تربیتی اسلام این گونه هدایت شده و ما اینطور استفاده می‌کنیم که به هر میزان که دانسته‌های انسان افزایش پیدا بکنه، عقل او بارور بشه، دانش او ژرفا و گستردگی بیشتری پیدا بکنه، اقرار او به نادانستن و جهل خودش بیشتر میشه و در مقابل عظمت و آفرینش و حکیمانه بودن خلقت خضوع و تواضع بیشتری پیدا میکنه. و چه بسیار اموری رو که انسان نمیدانه اما ممکنه به علت نادانستن هم اون رو بد بدانه، ولی اتفاق افتاده که در گذر روزگار وقتی اون جهل تبدیل به علم شد، تبدیل به آگاهی و دانایی شد، حکمتهایی بر او آشکار شد، ادراکاتی برای او به وجود آمد. لذا انسان تربیت یافته مکتب وحی و مکتب دین هیچ وقت نه زبان به گلایه باز میکنه نه روحیه طلبکاری داره، بلکه به تلاش خودش اضافه میکنه، به همت خودش اضافه میکنه. در منطق اسلام حوزه درک و عظمت روح و عقل و اندیشه انسان اصولاً بر پایه اتصال به معانی وحی و ارزش ها و علوم الهی ارزیابی میشه. هرچقدر انسان اتصالش به علوم الهی جدی تر باشه، محکم تر باشه، بیواسطه تر باشه، فخامت و عظمت بیشتری داره، در معرض غلط و خطای کمتری قرار میگیره و قدرت فهم و درک بیشتری نسبت به حقایق عالم رو در حوزه‌های مختلف به دست میاره. به همین علت امیرالمؤمنین فرمود فعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک ولیکن له تعبدک و الیه رغبتک و منه شفقتک. پسر جان، نقطه تمسک و اتکای تو به اون کسی باشه که اولا تو رو آفرید. خب اون کسی که تو رو آفرید عالم بر همه نیازها، موجودیت و نقطه کمالی توست. تو رو آفرید و رها نکرد، بلکه به تو روزی داد، روزی‌های مادی، روزی‌های معنوی، از اونچه که جسم تو و روح تو برای تعالی و کمال پیدا کردن به اون نیازمند هست و آفرینش تو رو هم نظم و نسق بخشید که به خوردن و آشامیدن حتی به عالم شدن و ملا شدن تمام نشه. چون یه وقتایی خود علم و دانایی و دانش اندوختن، حتی علم دین آموختن برای بعضی از مردم حجاب میشه. علم رو باعث تحقیر دیگران قرار میده، حتی آموختن دین رو اسباب تضعیف و تحقیر دیگران قرار میده. رضا اون نظم و نسقی که در این آفرینش و مدیریت بر این آموخته ها و نوشیدنی ها و نیوشیدنی ها قرار داده، این یه نکته بسیار مهم و اساسی است. رضا میفهمد همین قابل پرستشه. ذهنت رو، دلت رو، عقلت رو، اندیشت رو متفرق نکو و محبتت رو به سوی ذات اقدس حق تعالی باشه. چرا؟ چون او هم تمام محبتش به طرف توی، علاوه بر این که در اون محبت و مهری که به تو میبرزه نه منت به تو میگذاره و نه حتی در کمالات تو چیزی به او افزیده میشه. هر افزودنی برای تو به خاطر کمال پیدا کردن خودته و همین او رو راضی میکنه و همین او رو به رضایت میرسونه. رضا میفرماید که با اون مخالفت نکن. و این مخالفت نکردن هم در سایه این بخش از هدایت امیرالمؤمنین ریشش در ترسیدن نیست، انذار نیست. یعنی اگر محبت درست بین انسان، اولاد انسان، بین مخلوق و خالق به وجود بیاد و تأسیس بشه، اصلا علتی برای ترس وجود نداره. خود محبت تابعیت درست میکنه. تبعیت کردن و مخالفت نکردن از سر عشق و محبت و مودت دوستی خیلی تفاوت با این پیدا میکنه یک کسی به حکم جور، به حکم جبر یا به حکم ترس و بیم یک امری رو تمرد نکنه یا با یه موضوعی مخالفت نکنه. برای انسان کمال یافته دینی و توحیدی مخالفت نکردن بر پایه محبت دارای ارزشه، نه بر پایه ترس، بر پایه خوف. از نقطه اتکای وحیانی کلمات امیرالمؤمنین در این فراز هم آیات و دو به بعد سوره مبارکه اعلاست: الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا. امیرالمؤمنین در فراز دیگری از سفارشات نورانی خودشون به امام مشتبه فرمود و علم یا بنی ان احدا لم ینبئ عن الله سبحانه کما انبئ عنه الرسول فرض به رائدا و الى النجات قائدا فانی لم آلک نصیحتا و انک لن تبلغ فی النذر لنفسک و این اشتحت مبلغ نظری لک. در این فراز دو مطلب اساسی و بنیادین رو با دو ویژگی انحصاری مولای ما و مقتدای ما با فرزندشون و با همه فرزندانشون در طول تاریخ حیات در میان میگذارن. در بخش اول از این وصیت به سه نکته مهم در رابطه با وجود مبارک پیغمبر اکرم تصریح می‌فرماید. اول اینکه پیغمبر اکرم اسلام با اطلاعدارترین و خبردارترین شخصیت عالم از عالم غیبه. هیچ کسی به اندازه پیغمبر اکرم از پشت پرده هستی اطلاع و آگاهی نداره. دوم این که رسول عالی قدر اسلام برای به کمال رسوندن مردم و به منظور هدایت بندگان خدا اخبار غیبی و داشته های غیبی خودش سخاوتمندانه در اختیار مردم میگذاشته. این نبوده که علم رو حبس بکنه برای خودش نگه داره تا جایی که مردم به خاتم انبیای الهی به اعتبار منزلت قدسیش وابسته باشن. او واسطه فیضه، دنبال اتصال دادن مخلوق به خالقه و این باید در جریان تربیت دینی انتشار پیدا کنه و کسی در انتقال علم و علوم الهی و هر علمی که در اختیار اوست بخل نبرزه. و سومین نکته اینه که رهبر عالی قدر اسلام هر آنچه رو که در قالب کلمات و گفتار، رفتار و سیره عملی از خودشون به جای گذاشتن، عملا نسخه وحی الهی در میان مردمه. یعنی کار خود کرده از سر سلیقه خودشون نیست، تجسد کلام الهیه، بیان کلام الهی است. و اهالی ایمان انحصاراً با تمسک به سنت و سیره حضرت نبوی هستش که می توانند به عالی ترین مقامات و قرب حق تعالی نائل شوند. هیچ راهی غیر از این هم وجود نداره. لذا امیرالمؤمنین تنها راه سعادت رو آویختن به راه و رسم پیغمبر و نظام تربیتی رسول خدا دونستن و شناخت سنت و سیره حضرت نبوی تبدیل میشه به یک فرض برای مردمی که بخوان کمال پیدا بکنن، برای مردمی که بخوان زندگی برپایی قرآن رو هم بفهمن، هم تجربه بکنن و هم انتقال بدن. نمیشه بدون شناخت صحیح از سنت و سیره حضرت نبوی انسان دنبال یک زندگی آروم باشه. ابن کثیر در جلد ششم البدایت و النهایه صفحه 37 در روایتی از ابو درداء نقل کرده که او هم از عایشه بنت ابی بکر بن ابی قحافه اینطور روایت کرده که اخلاق پیغمبر تمام قرآن بود. از آنچه خدا راضی بود رضایت داشت و هر آنچه رو که خشم خدا رو برمی انگیخت هم خشم پیغمبر اکرم اسلام رو برمی انگیخت و او غضبناک می شد. مانند همین خبر رو هم سعید ابن هشام از قول عایشه نقل کرده که گفته اخلاق پیغمبر هم قرآن بود. لذا تابش انوار هدایت قرآن در زندگی اهل ایمان در سایه تبعیت کردن از سنت و سیره پیغمبر اکرم اسلام هست که خداوند متعال در آیه 68 سوره مبارکه قلم او رو به خاطر خوشخلقیش ستایش کرده و انک لعلی خلق عظیم. او خیلی ویژگی های ممتازی پیغمبر اکرم داره. شما اگر غیر در سایه وحی الهی بود واقعا انسان با فهم خودش، با درک خودش، با معارف خودش نمیتونه اخلاق و رفتار پیغمبر رو ترتیب و اولویت برش قائل بشه، کدومش مهمه کدومش کمتر اهمیت داره. اما خداوند متعال پیغمبرش رو ستایش میکنه، میگه اخلاق تو عظیمه. حالا اینجا یه وقت هست ما احساس عظمت برای اون میکنیم، یه وقتی هستش که ذات اقدس حق تعالی که خود پیغمبر اکرم اسلام یه مخلوقش هست او پیغمبر رو به خاطر این موضوع صاحب عزت و عظمت میشناسه. خب این تعریف وقتی یه قدری میخواد ملموس بشه، جلوه و تجلای ناسوتی پیدا کنه، از زبان یک مخلوق ظهور و بروز بیرونی پیدا بکنه، همین عبارتهای امیرالمؤمنینی که مرحوم علامه مجلسی در صفحه 263 16 جلد بهارالانوار بیان فرموده. چطور میفرماید امیر علیه السلام در توصیف پیغمبر اکرم؟ فرمود کان اجود الناس کفا و اجر الناس صدرا و اصدق الناس لهجتن. اینا اون چیزایی که پیغمبر به عنوان مدل زندگی ثبت عملی کرده و بعد در تابلوی هستی گذاشته برای ما و امیر داره پیش روی ما قرار میده. میگه در بخشش از همه دست بازتر بود. یعنی اگه کسی بخل بورزه نمیتونه دعوای پیروی از وجود مبارک پیغمبر اکرم داشته باشه. از همه مردم پر جرأت تر بود. حتما پر جرأت تر بودن پیغمبر اکرم به معنای نستجیر بلا گستاخی نیست، دریده بودن نیست که حالا هیچ حد و حرمت و مرزی نباشه. آخه بعضی از مردم هستن خیال میکنی که اگر غیبت میکنه بهش میگی که خب نکن، میگه تو روشم میگم. خب خیلی بی‌تربیتی. این علامت شجاعت نیست، این علامت تربیت نداشتنه. مگه انسان هر حرفی رو باید بزنه؟ اصلا مهمترین جنس جرأت در منطقه دین، در منطقه حضرت نبوی اینه که انسان قدرت گفتن داشته باشه اما حاکم بر مهار باشه. لازم نیست همین چیز رو گفت. اینکه بیای آقا نگو، میگی تو خودشم میگم، نکن پیش خودشم میکنم، اینا علامت جرأت نیست، اینا علامت دریدگی است، اینا علامت وقاحته، اینا جنسش جنس بی‌حیاییه. این آرامش زندگی ایمانی رو از بین میبره. پیغمبر اکرم پر جرأت بود. جرأت پیغمبر چی بود؟ بهش اهانت میکردن، پیغمبر رو دعا میکرد، به پیغمبر سنگ میزدن، پیغمبر رو آرزوی مغفرت میکرد، بعد خدای متعال آموزش اونا رو میخواست. جرأت اینه، یعنی جرأت پیدا کردن بر نفس. و از همه راستگوتر بود در بیان او، در جان او و در زندگی او مفهومی به نام دروغ اساسا وجود نداشت. و اوفاهم ذمتن و اولینهم عریکتن و اکرمهم عشرتن من رآه بدیهتن حابتن و من خالته معرفتن احبه. یه با وفاترین مردم بود در عهد و میثاقش، در برخورد با امت و مردمان دینی هم نرم خو بود و هم خوش برخوردترین مردم بود. نه فقط ملایم بود، توی وقتهای ما در زندگی همون ملایمت در رفتار داریم اما ملاطفت نداره. اگر قراره که یه نرمخویی هم نشون بدیم، یه جوری به طرف مقابل نشون بدیم که انگار چاره غیر این نداریم. لذا نرمخویی تنها کافی نیست که حالا تو خونه نشستی نگاه بهش بکنی، حرفم نزنه، اما به طرفم بفهمونی که خب غیر این چیکار میتونم بکنم. این هیچ نه منطق داره نه ارزش داره. پیغمبر اکرم نرمخو بود اما ملاطفت هم داشت. یک راه رسیدن به این اخلاق پیغمبر اکرم اینه که انسان برای طرف مقابلش ارزش انسانی قائل باشه. به چه معنا؟ به این معنا که به خودش بباورانه، ولو اینکه لجباز باشه، ولو اینکه انعطاف ناپذیر باشه، ولو اینکه یک دنده باشه، اما هویت انسانی داره. بالاخره در یک خلوت دنج خودش روی این نرمخویی آمیخته با ملاطفت فکر میکنه، خودش که میفهمه استحقاق نداشت. حالا حرف اینه، خب حالا چه دردی میخوره؟ حالا امی الان فکرم کرد به کار ما دیگه نمیاد، قرار نیست هر چیزی به کار ما بیاد. اگر قرار بود آثار نرم خویی و ملاطفتی که انبیا داشتن بلافاصله تحقق پیدا میکرد و به خودشون برمیگشت، این همه انبیا نبود دچار اذیت و آزار میشدن. انسان تربیت یافته مکتب دین کسیه که تربیت سازی کنه برای آینده، برای دیگران، بقیه به حرکت در بیان. امیر علیه السلام میفرماید هر کسی با اولین برخورد با پیغمبر اکرم اسلام به این خصائل و ویژگی ها برخورد میکرد و مواجه میشد، متأثر از هیبت او میگشت. اینجا هیبت معنی ترسش نیست. دیدی گاهی وقتی یک کسی اینقدر اخلاق و منش والا و الهی داره، انسان در مقابلش احساس حرف نزدن میکنه، فکر میکنه هر حرفی در مقابلش بزنه بده، هر عکس العملی که نشون بده خوب نیست، اصلا گاهی وقتا اعتماد به نفس را انسان دست میده. هیبت اینه، او که از سر خوف و ترس و بیم و هراس میاد، این مربوط به جامعه دینی نیست، او مربوط جامعه کفره. وقتی در مقابل دشمن قرار میگیرید، رعبی در دل او قرار بگیره که نتوانه در مقابل سهولت شما برنامه ریزی کنه. اما هیبت داشتن در پیشگاه اهل ایمان به عظمت روح برمیگرده، به فضائل اخلاقی برمیگرده. میگه هر کسی در نزد پیغمبر اکرم حاضر میشد از هیبتش متأثر میشد، اما فراری نمیشد. همین که معاشرت میکرد به تداوم همنشینی با او علاقه پیدا میکرد. مثل خود وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه، شما نگاه بکنید تمام تاریخ علی ابن ابی طالب رو ببینید، معمولا تا پیغمبر از این سوال نکرده جواب نداده. در جایی که پیغمبر اکرم حاضر بود، علی ابن ابی طالبی که کلام او فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق هست، حتی برای یک عبارت سخن گفتن خودش به سختی مینداخت. چرا؟ چون هیبت پیغمبر اکرم اسلام در سایه اخلاق نبوی رو به خوبی درک کرده بود. و بعدم امیرالمؤمنین دایره تعریف رو با یه عبارت می‌بنده، لم ار قبله ولا بعده مثله، نه قبل از اون من ما کسی رو مانند پیغمبر دیدم، نه بعد از اون کسی مانند پیغمبر دیده شد. این هیبت نزدت نبویه. ما که معتقدیم کلهم نور واحد، اینو دوتا نیستن، حضرت سید الشهدا خود پیغمبر اکرمه. اما امیر علیه السلام پیغمبر رو در خود پیغمبر تعریف میکنه، محبت او رو، عظمت او رو و بزرگی او رو. لذا سیره یعنی راه و روش، شیوه رفتار و عملی که در حوزه های مختلف شخصی، خانوادگی و اجتماعی یک شخصیت نهادینه شده و به ظهور رسیده، معنای کلیش هست. وقتی در انطباق با پیغمبر اکرم اسلام ما صحبت می‌کنیم، همین ویژگی‌ها رو باید در وجود او ببینیم. یعنی منظور از سیره رسول اکرم اسلام در دو حوزه است: یک، سیره عملی اون حضرت، یعنی سبک زندگی، شیوه زندگی، شیوه رفتاری که از پیغمبر اکرم اسلام منتشر شده، شرف صدور پیدا کرده و در اختیار ماست. و دوم سیره نظری است، به معنای آشنا شدن با آرا، اندیشه ها و دیدگاه های حضرت نبوی در حوزه های مختلف زندگی او، عمل این رأی و اندیشه و نظر. محصولش هم این میشه که اگر انسان در سایه سیره نظری و عملی پیغمبر اکرم اسلام به تربیت خودش اهتمام کنه، به فعلیت رسوندن استعداد و توانایی های درونی خودش اهتمام بکنه، میتوانه از زندگی مؤمنانه برخوردار بشه. تربیت دارای زمینه ها و ابعاد مختلفیه، مخصوصا در حوزه معنویت. هم فرد رو جهت میده هم اجتماع رو به سامان میرسونه و تربیت معنوی شاید اساسی ترین پایه تربیت صحیح اسلامی و انسانی باشه و محور اصلی تربیت معنوی ذات اقدس پروردگار عالمه. یعنی انسان باید خدا باور باشه، آنچنان حضور پروردگار عالم رو در زندگی خودش ببینه که بتوانه همه اعمال و رفتار خودش رو در انطباق با خواست خداوند متعال عمل بکنه. این کار سختی نیست ها، ولی چون ما نوعاً قائل به فاصله هستی، حضور مبارکی او رو احساس نمی کنیم، به همین علت در گذر زمان با مفاهیم و معالم او هم دور میشیم. وقتی دور میشیم سخت میشه عمل کردن به اون چی که انسان نمیدونه، براش همراه با ابهامه، همراه با سختیه. اصلا دین کارش اینه که به انسان بفهمانی در محضر خداست و احساس و حضور در محضر خداوند متعال باعث میشه که انسان قابلیت پیدا بکنه بتونه مناسبات خودش رو با بندگان خدا هم بر اساس حکمت و اراده خدا تنظیم بکنه. اما خلاییه که ما داریم، یاد خدا به ما آرامش میده، این وعده قرآنه که اگر ایمان و اتکای انسان به ذات اقدس حق تعالی باشه، قلب او اساسا دچار تشنج نمیشه، پریشانی پیدا نمیکنه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بازگشت هر کی به طرف خدا باشه یکی از علائمش اینه که یاد خدا آرامش میکنه. ما در زندگی معمولی اون گاهی وقتا دیدین دیگه، 5000 بار تصویر رو بیچرخونیم به که یا الله میگیم اما وقار پیدا نمیکنیم. درسته؟ شده دیگه، برای که اصلا یاد نمی کنیم. ما در چنبره اون وهمی هستیم، اون مصیبتی هستیم، اون خواسته و تمنایی هستیم که بر ما مستولی شده و خدا رو در سایه او می خواهیم برای خودمون تعریف کنیم، در حالی که قراره در سایه خدا بر اونها غلبه به وجود بیاد. به همین علت دل ما آرامش پیدا نمی کنه، امنیت پیدا نمی کنه. اشکال کار ما اینه که قول و عمل و رفتار خودمون رو به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که اهل خانه و اطرافیان ما با وجود ما و حضور ما و عمل ما با معارف الهی آشنا نمی‌شن. لذا خونه‌های ما نوعاً کمتر رنگ و بوی معنویت داره. بیرون آباد کنیم ما را بیرون می‌بینن، هر کی نگاه می‌کنه میگه بانو مؤمن است، آقا مؤمنه، تظاهرات اسلامی داریم، واقعا مقید بهش هستیم. اینطوری نیست که حالا اینطوری جمع شیم دور هم دیگه چند نفری بشینیم گفت بزنیم، اعتقاد داریم. اما در درون زندگی هامون که باید ظهور و بروز علنی داشته باشه اون که در زندگی پیغمبر بود، تو این قسمت گیر زیاد داریم، اشکال فراوون داریم. در تمام ابعاد زندگی پیغمبر اکرم اسلام اهتمام به معنویت مانند یک فیض در جریان، نه به خانواده خودش معنا و مفهوم بخشید که به هر خانواده ایمانی جهت داد، هر شخصیت ایمانی رو بالا برد. خب مردم به سلمان طعنه می زدن، برای اعراب قابل تحمل نبود. ولی نفری مثلا از عجم یا غیر عرب یا به قول اونجا اجنبی بیاد وارد قلم رو اونها بشه، بعد یه موقعیتی پیدا بکنه که خاتم انبیای الهی تمام قلبش متوجه اون باشه، حسادت کار دستشون میداد. پیغمبر فرمود دیگه سلمان نگید فارس، این تقسیم بندی مال ماست. فرمود سلمان من اهل البیت، نه سلمان دیگه اهل مکه است، نه سلمان اهل مدینه است، نه سلمان در باد نبوت ما خوابیده و اهل بیت نبوت ماست. او حرکت میکنه. از جمله مهمترین ابعاد تربیت معنوی و از بارزترین مظاهر نظری رسول اکرم اسلام عبادت پروردگاره. عبادت جزء ناگسستنی زندگی اهل ایمان باید باشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تعطیل بردارم نیست مطلقا. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، دستور اینه که تا آخرین لحظه ای که یقین پیدا کردیم مرگ اومده و بین روح و جسم تو فاصله انداخته، از عبادت معاف نیستید. انبیای الهی و اولیای خدا حتی یک لحظه از عبادت غفلت نداشته. حضرت سید شهدا صلوات الله و سلام علیه، شمر ابن ذی‌الجوشن و سنان ابن انس برای جدا کردن سر او آمدن، رمقی در تنش نیست، خنجر رو کشیدن به گلوی او گذاشتن، میگه دیدم که لبهای او در حرکته، گوشم رو بردم نزدیک کردم، خوب که تمرکز پیدا کردم دیدم حسین ابن علی داره مناجات میکنه، اللهم متعالی المکان و عظیم الجبروت. عبادتگری تعطیل بردار نیست. مرحوم میرزا حسین محدث نوری در جلد اول مستدرک الوسائل صفحه 264 از عایشه نقل کرده، ما در کنار پیغمبر نشسته بودیم، عصا اطراف او بودن، همین که وقت نماز میرسید یک بار حالتی بر پیغمبر اکرم عارض میشد که انگار که هرگز ما رو نمیشناخته، انگار هرگز ما در محضر او نبودیم، نه او ما رو میشناخت نه ما او رو میشناختیم. شیخ حر عاملی در جلد 15 اعیان الشیعه صفحه 312 از پیغمبر اکرم اسلام نقل میکنه که به ابوذر فرمود، ابوذر خدا نماز و نور چشم من قرار داده، نماز رو آنچنان محبوب من ساخته که گرسنه به قضا اشتیاق داره، تشنه به آب مشتاقه. یه تفاوت فقط بین ما، من و اونا هست، و اون اینی که گرسنه بالاخره سیر میشه، تشنه بالاخره سیراب میشه، اما من هرگز از نماز احساس استغنا و سیری و رفعتش پیدا نمی کنم. بعدم امر میکنه بهش، به پیغمبرش دستور میده، میفرماید که این حالت رو ابلاغ کن، قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اینه ابلاغ کن، من اولین تسلیمم، کسی به اندازه من تسلیم امر و نهی پروردگاری نیست. در منطق اسلام عالی ترین مظهر دیانت و عبادت تسلیم در برابر امر خداست. و من احسن دینن من من اسلم و اسلم وجهه لله و هو محسن. پدران و مادران وظیفه دارن در تربیت خانه، مصلحانه، مشفقانه، با عمل درست راه و رفتار پیغمبر اکرم رو در محیط زندگی زنده بکنن. اقامه نماز و اهتمام به اوامر الهی اگه در خانه به ظهور نرسه، اصلا معنای زندگی دینی عوض میشه. مگه میشه یه زن و شوهری تو محیط خونه شون نماز در زمره فرعیاتشون باشه، در زمره تفننات زندگیشون قرار داشته باشه، بعد خودشون رو مؤمن بدونن و زندگیشون هم زندگی مؤمنانه بدونن؟ این نشدنیه. خانه مؤمن مدرسه معارف الهی با لطیفترین و دلرباترین شیوه های تعلیم و تربیتی که پیغمبر اکرم تأسیس کرده، یعنی هم نرمش داره هم ملاطفت داره. خب پدر و مادری که نماز از اولویت‌های مهم زندگیشون نیست، خب چطور انتظار دارن پسرانشون، دخترانشون بر پایه نماز، بر پایه روح نماز که قرآن هست با اونا معاشرت بکنن و رفت آمد بکنن. این طبقه بی جایی نیست، حرف میوردی نیست. شما وقتی زندگی امیرالمومنین رو نگاه میکنید، علی ابن ابی طالب اهل بیت خودشان به پیغمبر رجوع میده، دست هدایت خانه خودش رو که خانه وحی هست رو میگیره و در دستهای پیغمبر قرار میده. برای چی؟ برای این که با اولین نگاه به جریان تربیتی حاکم بر خانه پیغمبر اکرم اسلام، شیرین ترین جلوه های زندگی مؤمنانه معنا و مفهوم و تلعلو پیدا میکنه. همه پدرها، همه مادرها و بزرگترها باید در میان اهل خانه و خاندان خودشون اجازه ندن فضای کم توجهی به نماز یا خدایی نکرده بی اعتنائی به نماز و فرایض الهی به وجود بیاد. اگر اینطور شد انتظار نداشته باشن که اهل خونه به اوامر و نواهی الهی آشنا بشن یا متعهد باشن. اگر اینطور نباشه روح وظیفه مداری کم میشه، روح وظیفه داری گم میشه. یکی از مهمترین محورهای تربیت معنوی در سیره عملی پیغمبر اکرم اسلام بعد از اقامه صلاح، خب دقت بکنید من یک توضیح یک جمله عرض بکنم. این پس نماز اولویت اوله، این نماز رو هم میفهمد اقامه کن نه برگزار کن. ساختن وضو، پهن کردن سجاده، ایستادن، قیام، قعود، اینا همه جز مناسکه، جز اعماله، جز لازمه های حرکت در نمازه. اینا نماز رو برگزار میکنه، اقامه نماز اینها نیست. اقامه نماز اینه که وقتی نماز تمام شد تمام قد نماز رو در پدر و مادر ببینه، یعنی اخلاق نبوی، رفتار نبوی، صدق، درست کرداری، نرمخویی و ملاتفت. ان الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر. اون چیزی که پیغمبر میخواد اینه. دومین خواسته یا یکی از مهمترین و محوری ترین جلوه های تربیت معنوی پیغمبر اکرم اسلام توکل و اتکا و اعتماد به خداست. پیغمبر اکرم در مقابل هیچ مصیبتی تسلیم نمی‌شد، در مقابل هیچ ابتلایی خم نمی‌شد. یک تلاشگر مجاهدی بود که تلاش و مجاهدت خودش رو با توکل به ذات اقدس پروردگاری گره می‌زد و هرگز دچار یأس و نومیدی نمی‌شد. امتش هم باید همینطور باشه. اشکال اساسی کار ما اینه چه اقرار بکنیم چه اقرار نکنیم، چه بپذیریم چه نپذیریم، که ما نقطه اتکای به غیرمون بیشتر از نقطه اتکای به خداست. اینم خوبه حالا فرصتی پیدا کردیم یه 5-6 ساعت اینا رو فهرست کنیم ببینید نقطه اتکای ما به خدا چقدر از زندگیمون رو در خودش میگیره و چقدر نقطه اتکای ما به دیگرانه. پیغمبر مجاهد بود و متکی، لذا خداوند متعال به او توجه داشت. با همه سختی ها جامع ترین دین الهی رو در این کره خاکی نادیده کرد. ما اعتقاد و اعتماد و توکل به خدا کمه. گاهی وقتا معنی ها هم غلط استفاده میکنه. متقی هندی در جلد سوم کنز الاموال صفحه 103 از پیغمبر اکرم اسلام روایت کرد: من توکل علی الله کفاه معونته و رزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی نقطه توکل ذات اقدس پروردگار باشه، خدا همیشه رو کفایت میکنه، روزیشو میرسونه. از کجا؟ از جایی که انتظار نداشت، تو دایره محاسباتش نبود. ما معمولا هر جا دنبال روزی مادی و معنوی بر پای چرتکای خودمون رفتیم گیر افتادیم و همیشه داشت دارایی های ثابت و دفینه های گرانسنگی که خدا به ما داد همون جایی بود که ما انتظار نداشتیم. خدا مراقب حال بنده هاشه. ما باید در زندگی خودمون اهل توکل باشیم و اهل خونه رو هم با معنا و مفهوم غنی توکل آشنا کنیم. بعضی فکر میکنن که توکل روح سعی و تلاش در انسان از بین میبره. این حرف غلطیه، حرف نادرستیه. توکل نه تنها موجب کندی و رخوت در امور زندگی نمیشه، بلکه به تلاش انسان اطمینان میده، سختی های کار رو برای او قابل تحمل میکنه. همین فهم غلط در دوره های تاریخی هم وجود داشته. محدث نوری در صفحه 217 جلد 11 مستدرک روایت کرده در یکی از ایام کار که مثلا باید زمان کاشت زراعت و اینجور چیزا بوده باشه، پیغمبر اکرم اسلام از این محلی عبور کردن، یعنی عده بیکار نشستن و خلاصه روزهای خودشون رو به بتالت و بیهودهی میگذرونن و سپری میکنن. جلو رفت فرمود و ما انتون تو چیکاره؟ برای چی این زمانی که الان وقت کار، وقت تلاشه، شما کارهای مهم میتونید انجام بدید، بی خود و بی جهت وقتی نیجا صرف کردید نشستید، حالا دارید کارهای لغو و بیهوده انجام میدید؟ جواب دادن یا رسول الله نحن المتوکلون، شما به ما یاد دادید ما متوکل باشیم، همینجا نشستیم، از اونجایی که خدای متعال تعهد کرده روزی ما رو برسونید شما به ما فرمودی، خداوند متعال روزی ما رو خواهد رسون، ما خاطرمون جمعه. پیغمبر اکرم تبسم کرد فرمود لا بل انتم المتکلون، شما متوکل نیستید، شما بار خودتون رو دوش دیگر رو انداختید. الان شما اینجا نشستید، یه ایده رفتن کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، شما تو بهترین حالتش اینه که میگید بریم مهمونی خونه اونها، یعنی سربار اونهایی، بارتون رو دوش دیگری انداختید. توکل شایسته و الهی اونه که به ریشه تلاش و مجاهده مخلصانه آب و اکسیر حیات میرسونه. و در منطق دین توکل بدون تلاش و سعی هیچ ارزشی نداره، اصلا اساسا مفهوم توکل برای او به هم نمیرسه. توکل عمل انسان رو به قدرت مطلقه الهی گره میزنه و او رو از امید داشتن به غیر خدا بی نیاز میکنه. خداوند متعال فرمود ما من مخلوق یعتصم دونی الا قطعت اسباب السماوات و اسباب الارض من دونه. خیلی تهدید جدی و قاطعیه. همین یکی اگه در عمق و در ژرفای باور ما قرار بگیره، گره های ما رو باز میکنه. میفهمد هیچ مخلوقی نیست که به غیر من پناه ببره مگر اینی که من دست او رو از اسباب آسمان ها و زمین کوتاه کنم. اصلا نمیپذیره خداوند متعال. این هم نه به خاطر تکبر اوست، به خاطر شأن و منزلت ماست. پیغام باطنی این قضیه اینه، آخه چرا خودت تحقیر میکنی؟ چرا خودت تضعیف میکنی؟ من تو رو لایق خودم آفریدم، تو رو شایستگی جانشینه تا کردم، برای چی اینقدر دستت پیشین یکی اونی که دراز میکنی؟ حالا اگر رفتی طرف اونها، این که خدا میفرماید اسباب آسمان ها و زمین رو از او دور میکنن، برای اینکه اون کسی که بهش اتکا کردین قدرت دادن اینا رو نداره، به این شکلی دور میشه، به این شکلی که اسباب حرکت از دسترس بیرون میره. فَإِنْ سَأَلَنِي لَمْ أُعْتِهِ وَإِنْ دَعَانِي لَمْ أُجِبْهُ. او کسی که چشش دنبال یکی دیگه است، نقطه توکلش یه جای دیگه است و به دیگری توکل داره، از من بخواد دیگه اجابتش نمی کنم، مگه از او ببره؟ از من بخواد اعطا نمی کنم، دعا داشته باشه مستجاب نخواهم کرد. اینا همه برای چیه؟ برای که انسان مستقل باشه، برای که انسان خودش بسیار قیمتیه، بسیار ارزشمنده. این دو روش اگر در زندگی اهل ایمان احیا بشه و در میان خانه عملیاتی بشه، خانه دینی و خانه نورانی تأسیس میشه، خانه ای که دیگه هویتش خوردن و آشامیدن و خوابیدن نیست. لا تتخذوا بیوتکم بیوتکم قبورا صلوا فیها. پیغمبر میفرماید تو خونهاتون این نماز نخونه، خونهاتون قبرتونه، اهتمام بکنید، معارف الهی رو بیان کنید، بگذارید فرزندان شما قبل از همه جا از ناحیه خود شما با حقایق الهی آشنا بشن. در قلمرو تربیت و اخلاق فردی هم زندگی پیغمبر اکرم سرشار از معنویت. کانون انتشار محبت خانه پیغمبر، کانون انتشار عاطفه خانه پیغمبر اکرم اسلامه. و شما وقتی که راه و روش پیغمبر رو نگاه میکنید، یه دریافت و تحصیل مهم براتون به وجود میاد و اون اینه که انسان اصولا نیازمند جدی عاطفه است. میتونه انسان بدون عاطفه روزگار بگذرونه و زنده بمونه، اما بدون عاطفه نمیتونه زندگانی کنه. خوب دقت بکنید، تمام این صحبت که تا اینجا اومدیم به دست آوردن این نکته در سایه هدایت پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنینه. یعنی اگر نیاز عاطفی اهل خانه و جامعه دینی و جامعه اسلامی تأمین نشه، حتما زنده میمونه، اما حتما زندگی نمیتونه بکنه. زندگی کردن در سایه محبت و عاطفه است. یکی از مهمترین بلاهایی که میتونه به براندازی نظام خانه و خانواده بیانجامه، بیماری یا بدتر از اون طلاق و مرگ عاطفی میان همسران و اعضای خونه است. با هم بودن، زیر یک سقف زندگی کردن، شب رو به صبح رسوندن که مهم نیست. انسان این توانایی رو داره و خدا این اقتدار رو بهش داده که در شرایط اضطرار با گرگ هم شبشو به روز برسونه، با افعی هم در یه جا روزگارشو بگذرونه. این ارزش. آقا ما الحمدلله هر 4-5 تامون جمع بشیم با هم دیگه زیر یه سقف تا صبح، الحمدلله، خب چی دردی میخوره؟ ما حق نداریم حتی خواب رو هم به هر شکلی به صبح برسونیم. اولیاء خدا یکی از دغدغه هاشون همیشه شب رو به صبح رسوندن بود. پرسیدن کیف اصبحت یا ابن رسول الله، شب چطور اومد به صبح شد؟ بعد شما عبارت ها و مضامین رو نگاه بکنید، ستون فقرات انسان متلاشی میشه از دغدغه ای که اونا داشتن. خانه اهل ایمان باید شعبه بهشت باشه و بهشت مرکز تجمع عشق و عاطفه و مهر ورزی است. یکی از ویژگی ها و خصوصیات اهل بهشت اینه که همدیگر رو میبینن لذت میبرن. اهل خونه باید از دیدن همدیگه لذت ببرن. اهل بهشت تحمل هجران همدیگر رو ندارن. حالا اون توصیفاتی که میشه جنات تجری من تحت الانهار، عسل، شیره، فلان، غیر ذالک، اینا مال شیگمو است. عالی ترین نشعه و لذت در بهشت اینه که مردم از هم ان نگاه کردن به هم لذت میبرن، از دوری هم دیگه قصه‌دار میشن. خانه مؤمن شعبه بهشته. مگر میشه یه زن و شوهر در زیر یه سقف زندگی بکنن از اینکه همدیگر رو میبینن عذاب بکشن بعد بیه خانه دینیه؟ این آبروی دین رو بردنه، بنای دین رو ویران کردنه. اهل خانه باید قصدار غمای همدیگه باشن، همونطور که پیغمبر اکرم قصدار امت خودش بود، نگران حال اونا بود. اسلام دین محبته. بچه ها وارد خونه میشن، مراقبشون باشید. اگه رنگش پریده، اگه افسرده است، اگه ناراحته، اگه مضطربه،
براتون مهم باشه، ورود در بستر عاطفی خودتون قرار بدید. همین که ورود پیدا کردم دیگه سوهان از روشونم نباشی که تا میاد هی یه گرز برداری الا و لاود من بگو، نه بذار آرامش پیدا کنه، وقار پیدا بکنه. و اگر محیط خانه یک محیط تربیتی درست باشه، شما بدون اینکه به او بگی او خواهد آمد. قرآن باید تو زندگی ما باشه. خداوند متعال در آیه 128 سوره مبارکه توبه مهربانی و عاطفه پیغمبر اکرم را اینطور توصیف فرمود: عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مردم، این پیغمبر شما ناراحت باشید قصددار میشه، برایش سخته. چرا؟ چون به شما دلبسته است. چرا؟ چون نسبت به شما رؤوف مهربانه. یا در روایات داری مرحوم علامه مجلسی در جلد 68 بهارالانوار صفحه 387 از پیغمبر اکرم روایت کرد: بهترین مردم از نظر ایمان کسیه که دارای نیکوترین اخلاق باشه و لطیفترین مردم نسبت به خانوادش باشه. بعدم بلافاصله میفرماید من از همه شما با لطافت ترم. اینقدر پیغمبر اذیت میکرد، اینقدر پیغمبر عذاب میداد، یه بار پیغمبر نفرینش نکرد، تخفیفش نداد. لذا یکی از مهمترین موانع تربیت صحیح و اسلامی تکبر، خودبینی، خود بزرگتر دیدن و خودمحوری انسانه که درست در نقطه مقابل تواضع و فروتنیه که اینا عوامل رشد و تربیت یافتن انسان از اون مانع و بازدارنده است. ما معمولا این بلا رو داریم، شکلش فرق میکنه، گاهی وقتا طعمش هم فرق میکنه، اما با توجیهاتی که خودمون درست میکنیم معمولا لایه و رگه های از استکبار در زندگی های ما وجود داره. نکنیم این کار، کار خوبی نیست. خدا به پیغمبرش فرمود: و به ما رحمت من الله لنتلا. خدا خیلی به تو رحمت کرد که اینقدر مهربان قرارت داد. فقط رحمت خدا میتونست این کار بکنه. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. شما قلبت غلیظ باشه، همیشه طلبکار باشه. بعضی از ما با حسن نیت هم هستا، همیشه میخوایم به طرف مقابلمون نشون بدیم که ما بیشتر تو دارو دوست داریم. خب نمیپذیره، آمادگی روحی روانیشو نداره. بعدم علم داره که شما شرایطون رو درک نکردی، حالا هی به ضربن زوربا میخوای به او بفهمونی، خب قبول نمیکنه. اینجا باید قلب رحیم و برخوردار از رحمت قلبیه که به نفع ثبات و عاطفه در خانواده عقب نشینی کنه، ببینی شرایط کی فراهمه، با چه روشی. میگه پیغمبر اگه غلیظ القلبی پراکنده میشدن. خب دیگه پیغمبر که اولای بر ماست، حتی به جانهای خودمون. مگه ما سمتون به اولادمون چقدره؟ غلیظ القلب نباید باشیم. بعد بدم میکردن. حالا اینجا یه نکته وجود داره، اینه که مثلا ما در اخبار و روایات دریافت میکنیم گاهی وقتا پیغمبر اکرم اسلام رو در همون حالتی که سنگ میزدن برای مردم استغفار میکرد، سنگ میزدن و میگه خدا بیامرزش. بعد خدا به این پیغمبر اینو میفرماید، نه به ما. بعد میفرماید هم اونها رو ببخش، محبت کم نکن، فعفو عنهم، عفوشونم که هر کاری میکنن. یعنی امر و رفتار پیغمبر تنفیذ میکنه و استغفر لهم، از منم بخوام منم ببخشم ایشون. اینجا این نکته بسیار لطیف داره. خداوند متعال بخشنده هست، اما یه واسطه هم میخواد. از پیغمبر میخواد میگه من بخوام تا اونا رو ببخشم. یعنی شما برای بچه‌هاتون همینه بخواید. یکی سنت پیغمبر اکرم همش این نیست که تسبیح بگیریم هی دور صلوات برداریم، که سنت پیغمبر اکرم همینه. بچه است، اشتباه میکنه، کار غلطی میکنه، گاهی وقتا غلطش نم خیلی فاحشه، خیلی بده، خیلی تکان دهنده است، اما کی باید بهش برسه غیر پدر و مادر؟ کی باید اینا در دامن محبت خودش بگیره غیر بزرگتران و مهتران جامعه؟ اگر اینها به بزرگترها پناه نبرن به کی ببرن؟ اینا رو باید جواب داد. روح بچه ها رو نابود نکنیم، که گاهی وقتا با اولین اشتباهی که میکنن بزرگترین یأس از پدر و مادر براشون وجود میاد. آخ رفتیم خونه، چه بلایی حالا میخواد سر ما بیاد. حالا اینه که جوانتر هم هستن توی جلسه نشستن، توقع داره تمام بیستای عالم رو توی کاغذ این بریزن، یه نوزده میگیره جرأت نمیکنه بچه بیاد خونه. خب چرا این کارو میکنید؟ نمره های خودم نگاه کن تا بفهمی هفتم جزو نمره ها بود. دستور دین اینه، خوشخلقی و لطف کریمانه خداست که اولا سختلی رو از بین میبره، ثانیا قدرت عفو و بخشش رو به انسان میده، و ثالثا دایره عفو و بخشش سالک سالی رو عالمینی میکنه. چون موقعی وقتا ما عفو میکنیم اما پاک نمیکنیم، بگیم حالا بابا این دفعه بخشیدمه، اما اگه دفعه دیگه اتفاق بیفته اشتباه های فکر و فامیل هم توش میاریم. یکی بخشش نیست. شما وقتی عفو کردی باید هیچ سابقه ای در ذهنت نباشه مطلقا. لذا اساس پدر و مادر بودن بر پایه همین چهار اصل قرآنی باید استوار بشه، و تجربه تاریخی شهادت میده که بدون رعایت این شاخصهای قرآنی زندگی ایمانی اصلا قابل تحقق نیست. و خود پیغمبر هم همین وضعیت داشت، از زمانی که پسر بچه یتیمی در شهر بود تا اون آخرین لحظات خاتم الانبیایی، پیغمبر اکرم اسلام هیچگاه از این مبانی که در کتاب خدا اومده فاصله نگیره. در کشاکش دردها، مصیبتها، سختیها هیچ وقت رفتار او نسبت به مؤمنین دچار تغییر نمیشد. در حوزه اقتصاد همینطوره، در حوزه اخلاق همینطوره. رفتار پیغمبر اکرم سایه سار رحمت پروردگاری در دنیا و قیامت برای ماست. پس یک طرف جهت تربیت معنوی خود و اعضای خونه و خانواده است، یک طرف اصلاح ساختار رفتاری و کرداری اجتماع در حوزه‌های مختلفه، خدمت به مردم، احسان و یاری کردن نیازمندان، اینا راه رسم پیغمبر بود. البته در منطق اسلام و سنت حضرت نبوی حمایت از محرومان و توانمند کردن فقرا به معنای توزیع فقر عادلانه در جامعه نیست. این نکته خیلی مهمیه. بلکه احیا و اعطاء حقوق نیازمندان جامعه مستلزم مدل خردمندانه است. انتخاب سازوکار مناسب برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردم نیازمند، با از طریق تولید ثروت، از طریق ایجاد کار و خلاقیت برای جامعه. لذا شما وقتی دوران پیغمبر اکرم اسلام رو میبینید، میبینید اولا مردم رو قدرت میداد اما با انگیزه های الهی. مردم ثروتمند میشدن، آثار ثروت اندوزیشون در قالب تکاسل به جامعه نمیرفت. این نبود که تا اولین پولی که اومد تبدیل بشه به ماشین های آخرین مدل، بعد مثل گرد افتادن تو خیابونهای تهران و شهرهای بلاد اسلامی و دنبال نوامیس مردم رفتن. وقتی تربیت جامعه خراب شد محصول بیتربیتی میشه همینا، و بعد این به خود اونها هم نمیمونه، یعنی یک تلنگری میزنن میگن آقا اینا کیان، اینا اسمم درست کردن آقازاده ها. حالا واقعا چند درصد اینها آقازاده هستن من نمیخوام بگم نیست، ممکنه تو اینا باشه، اما این حرفم که میان میگن همه اونایی که این کار رو میکنن وابسته یه به یکی از کسانی هستن که در کشور مولد خدمت هم بوده، این ضربه زدن به اون شاخص و زیربنای اصلی جامعه است. چرا؟ برای که تربیت جامعه از هدایت الهی تویی شد. وقتی انگیزه الهی در فرد و اجتماع کم شد، بیتقوایی حاکم میشه و وقتی بیتقوایی حاکم شد هیچ حد و مرزی برای تخفیف و تغییر دیگران حتی به قیمت آسیب زدن به اساس دین دیگه مشکل نداره، پرداخت میکنن با در نهایت بی‌حیایی. زو پیغمبر اکرم با حفظ ارزش ها و مبانی مردم رو دلالت میکرد، من قضا لأخیه المؤمن حاجتن، اگر کسی حاجت برادر دینی خودش رو، اینجا برادر جامعه انسانی رو در بر میگیره، که من عبد الله دهرن، انگار تمام دوران زندگی خودش رو در عبادت گذارونده، اهتمام بکنیم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 47 بهار الانوار صفحه 315 از پیغمبر اکرم روایت کرد که فرمود کسی که برای رفع نیاز برادر مؤمن خودش تلاش میکنه، کوشش میکنه و اهتمام میکنه، مانند کسی است که 9000 سال خداوند متعال رو عبادت کرده، تمام شبها رو در عبادت و تمام روزها رو در روزه و صیام برگزار کرده. دغدغه داشته باشی. این که در شهرهای ما گاهی وقتا یک کسی بره دم یک قصابی بگه 100 تومن گوش میخوام، این یه ننگه. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی صفحه 164 روایت کرد در پیغمبر اکرم اسلام فرمود من اصبح لا یحتم به امور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلمه. کسی که شب رو به روز بیاره و به امور مسلمان ها رسیدگی نکنه، مسلمان نیست. اگه فریاد یا للمسلمین رو بشنوه، توانایی داشته باشه اون رو اجابت نکنه، اساسا حق نداره به خودش بگه من مسلمانم، چون پیغمبر فرمود فلیس به مسلم، مسلمان نیست. یکی در بخش اول ازش عبور کردن، این راه علاج داره. احتیاج به هیچ کسی هم نداره، نه به دولت داره، نه به این ور نه به اون ور. اگر همه جامعه به وظیفه مؤمنانش عمل بکنه، میره اونجا پیش یک همه قصاب، نونوا، بقال، مالش خدا بهت لطف کرده، میتوانی که دستگیری کنی، بگی آقا اگر کسی اومد به این وضعیت مبتلا شد، شما به این از این حساب به او بده، دست خداست. ما یه جوری به ننگ بی غیرتی دینی مبتلا شدیم، به اون بر نمیخوره و اینا مولد ناامنیه. امام در ادامه فرمود فانی لم آلوک نصیحتا و انک لن تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ النظر لک. تو این بخش معلوم میشه که امام از هیچ گونه کوشش و مجاهده ای برای هدایت و سعادتمندی فرزندان خودش کوتاهی نمیکنه، یعنی پدر و مادر حق کوتاهی براشون وجود نداره. دو، تلاش های پدرانی اون حضرت به لحاظ کمی و کیفی آنچنان فرازمند بود که ادراک اون رو از دسترس دامنی تلاش های فرزندانش خارج کرده. بدون تردید سخنان امیرالمومنین مثل همه رهنمودهایی که اون حضرت داده هیچ نوع پیرایه‌ای نداره، تعارف درش نیست. این یک منشور تربیتی برخواسته از دینه. هر پدری مکلفه در عرصه قول و عمل روابط خودشو با فرزندانش، مادرم همین وضعیتی داره، به گونه ای تنظیم بکنه که اولا در نهایت شجاعت بتونه ادعا کنه بگه من نسبت به تو دلسوزترم. این یکی. دو، به قدری آمیخته با ملاتفت و صدق و طهارت باشه که فرزندان و اهل خونه خالصانه بودن، عالمانه بودن و خیرخواهانه بودن دلسوزی های پدر و مادر رو با عمق جانشون باور بکنه. ما تو همین دو حوزه لنگی داریم، تو همین دو حوزه گرفتاری داریم. لذا اگر پدر و مادران در سایه تعالیم قرآن حقوق و امتیازات فراوانی رو که اولاد به گردن اونها دارن نشناسن، رعایت نکنن، خیلی بد و بی‌مروتیه که انتظار داشته باشن بچه‌ها به آداب و حقوق خودشون مقید باشن و عارف و آگاه باشن. خدای به عزت امیرالمؤمنین به ما حسن عاقبت عنایت کن، ما رو در سایه تعالیم اهل بیت پیغمبر اکرم به طرف زندگی مؤمنانه هدایت بفرما. و آخر دعوانا